أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. بعد از اینکه توحید را طرح فرمود و سخن مشرکان را ذکر فرمود به کلمات اونها را ابطال کرد، بر توحید دلیل اقام میشه. فرمود به این که خلقت مطلق مخصوص خداست، تدبیر مطلق مخصوص خداست، مالکیت مطلق مخصوص خداست، پس الوهیت مطلق مخصوص اوست، او معلوه و معبود است، باید او را عبادت کرد. برای اثبات خالقیت مطلق گاهی نظام تکوین را یعنی آسمان و زمین را مطرح می‌فرماید، گاهی تدبیر نظام تکوین را که فصول چهارگانه و تکبیر و یغشی و یولج و لیل و نهار را ذکر می‌فرماید، گاهی هم درباره خلقت انسان سخن می‌گوید. فبود همه شما را از یک حقیقت و از یک وجود خارجی خلق کرد که حضرت آدم باشد سلام علیه. همسر او از همون حقیقت است، نه بیگانه. سخن از زل او بخشای اضافی بدن او و اینا نیست، یعنی حضرت حوا از همون حقیقت خلق شد که حضرت آدم سلام علیه خلق شد. این تعبیر ثم جعل منها زوجها این چنین نیست تأخیر زمانی و مانند آن را بفرماید، این تأخیر رتبی است. در آیه 46 سوره مبارکه یونس به این صورت آمده است: و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا مرجعهم ثم الله شهید على ما يفعلون. این طور نیست که شاهد بودن خدا، عالم بودن خدا زمانن متأخر از مسئله رجوع و برگشت اینها در قیامت باشد، بلکه یه ترتیب لفظی است، تقدیم و تأخیر رتبی است و مانند آن. پس زمانن مطرح نیست. ثم الله، کلمه ثم در آیه 46 سوره یونس برای تأخیر و ترتیب زمانی نیست. اینجا هم یعنی آیه محل بحث سوره مبارکه زمر آیه 6 که فرمود ثم جعل منها زوجها ناظر به تأخیر زمانی نیست. نازل کردن این 8 زوج یعنی مذکر و مؤنث، نه وحشی و اهلی، مذکر و مؤنث برای تأمین دامداری و ارزاق شماست. این یخلقکم فی بطون امهاتکم، درست است که صلب پدر سهمی دارد، اما سهم تعیین کننده در تکبر فرزند هم اون نفس مادر است، که زن اگر به عظمت خود پی ببرد میفهمد اون مجلای احسن المخلوقین شدن است. اگر ذات اقدس اله بعد از پرورش انسان که از نطفه شروع شد تا تا ثم انشأنا خلقا آخر از اون به بعد فرمود تبارک الله احسن الخالقین، پس انسان می شود احسن المخلوقین. اگر یک مخلوقی برتر و زیباتر و بهتر از انسان بود، خدای سبحان در آفرینش اون مخلوق می فرمود و تبارک الله و احسن الخالقین. چون مخلوقی احسن از انسان نیست، لذا تبارک الله و احسن الخالقین را درباره آفرش هیچ موجودی نفرمود. خب این احسن المخلوقین در پرورشگاه مادر ظهور می کند نه پدر، و مادر یعنی زن اون قدرت را دارد که مظهر و مجرا و مسیر فیض احسن المخلوقین بشود. این که نظیر سلول های بنیادی و مانند اون نیست، نظیر یک قفسه نیست، نظیر یک شیشه نیست که در اون شیشه یا اون قفسه یک سلول های بنیادی بذارن به انسان پیدا بشه، که از اون طرف که نیست. که همه فیوزاتی که ذات اقدس اله نسبت به این نطفه و علقه و مزغه و جنین و عظام و جامعه گوش دربر کردن ثم انشأنا خلقا آخر آوردن، همه اینها از مسیر نفس مادر می گذرد. این زن است که عظمت و مقامش با این روشن می شود و این خودش رو هدر بدهد و امور دیگه بپردازد. پرورش احسن المخلوقین به دست زن است، از نفس مادر سامون می پذیرد. این طور نیست که این مثل شیشه یا قفسه باشد. ست روایت در کتاب شریف تکنز هست که در یک روایت از همون دعای نورانی سید شهدا سلام الله دعای عرفه مطرح است که این ظلمات ثلاث عبارت از لحم است و جلد است و دم. دو تا روایت برابر همین است که بطن است و رحم است و مشیمه. اگر اون روایتی که از دعای عرفی حضرت سلام الله نقل شده است قابل انطباق بر این بود که ثبت المتن نبود، اینا مثبتینن و معارضه هم نیستن، چون در مقام تهدید نیست. سه ظلمت از جدر لحم و دم و جلد مطرح است، سه ظلمت از جهت بطن و مشیمه و رحم مطرح است، چون اینها مثبتینن قابل جمعن. اگر اون روایت دعای عرفه قابل تصدیق بر این دو روایتی که در کنز هست، چون هر سه روایت در کنزه بود که اختلافی نیست، اگر نبود اینا چون مثبتانن هر دو رو میشه عمل کرد. فرمود فی ظلمات ثلاث ذلکم الله ربکم. جریان الف آدم هم اونطوری که فعلا تو ذهن ماست همان است که مرحوم صدوق در خصال نقل کرده، ممکنه دیگران هم در جایده نقل کرده باشن. فرض این است که این از جهت گذشته، ای کلمه الف ناظر به کثرت باشد، یعنی انسان های فراوانی آمدند و رفتند. اما اگر چون که همین حد خاص باشد، یعنی همین هزار آدم و هشت عالم، از این به بعد هم آدم های دیگر و عوالم دیگر در پیش است. ما هم یه قافله هستیم که به مقصد میرسیم. این طور نیست که بعد از ما کل بساط جمع بشود و دیگه خلقتی در کار نباشد، او رو نمیشه فتوا داد. خب ذالکم الله ربکم، حالا که این چین است، پس خالقیت مطلق از آن اوست، ربوبیت مطلق هم از آن اوست، بلکه تدبیر آسمان زمین، تدبیر رزق شما، تدبیر لیل نهار هم باده اوست. مرحله سوم له الملک است که تقدیم خبر مفیده حسر است. ملک به دست اوست، ملک مال اوست، هم تبارک الذی بیده الملک، هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. ملکوت کل شی یعنی پیشانو و زمان و افسار هر چیزی به دست خداست. یه وقت است که کل مجموعه مطرح است، میگن تبارک الذی بیده الملک، یه وقتی اون رهبری اشیا مطرح است، فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، چون فرمود به این که ما من دابت الا هو آخذ و مناسیت ها، خدای سبحان ناسیه، پیشانوی هر چیزی، پیشانی هر چیزی و رهبری هر چیزی به عهده دارد. اون جهت ارتباط موجود با الله او رو بهش میگن ملکوت، که اگر کسی او را ببیند یقینا توحید بر او حل است. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه اون را دید، در سوره انعام، در سوره اعراف خدای سبحان ما را دعوت کرد که او را نگاه کنیم. خب نگاه مقدمه دیدن خواهد بود. درباره هست ابراهیم سلام الله علیه فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. این فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد، میاد مرتب ملکوت اشیاء را نشان حضرت بدیم. دید در سوره انعام، در سوره اعراف به ما فرمود اولا یعنی ظروفی ملکوت سماوات و الارض، یعنی شما در این حال که ملک را بشناسید، یه علم تجربی دارید، بدونید به این که این آسمان و زمین در تحت تدبیر یک کسی است. لذا فرض ندارد ما زمین شناسی داشته باشیم، دریا شناسی داشته باشیم، شیمی داشته باشیم، فیزیک داشته باشیم و اینها دینی نباشد، بلکه گذشته از این که اینها مخلوقند. و خدای سبحانه هم فرمود افلا ینظرو الی الابل کیف خلقت، نه کیف یمشی، نه کیف یحمل، نه کیف یرکب، نه کیف یتغذا، کیف خلقت. اگر افلا ینظرو الی الابل کیف خلقت، همه اشیا همینطوره، فیزیک و شیمی نظر به اشیاست کیف خلقت. لذا فرض ندارد که ما علم غیر دینی داشته باشیم، منتها پیشانوی هر چیزی به دست خداست. اگر کسی او رو ببینه خب یقینا موحد خواهد بود. وجود بارکه است ابراهیم او رو دید، به ما دستور دادن که او را نگاه کنیم. نگاه کردن مقدمه دیدن دیگه. بعد از اثبات و حصر مالکیت اشیا برای خدا، اونگاه الوهیت الهی مطرح است. حالا که هو الخالق مطلق است، هو الرب مطلق است، هو المالک مطلق است، لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، و شما کجا میخواید بری؟ فانا تصرفون. حالا که معبودی غیر از او نیست، بشر دو قسم است، یا همین معبود را میپرستد یا نه. حالا که نپرستید فرق نمی کند، مشرک باشد دیگری را بپرسته یا نه اصلا کسی را نپرسته، فقط هوای خودش را بپرسته. این تکفرو فإن الله غنی عنکم. درست است که خدای سبحان در بخش پایانی سوره زاریات فرمود که ما همه را برای عبادت خلق کردیم، اما عبادت غایت مخلوق است نه غایت خالق. اگر انسان به عبادت نرسد، این انسان است که به هدف نرسید، نه الله به هدف نرسید، چون الله خودش هدف است، هو الاخر است. اگر هو الاخر است بالقول المطلق، دیگه هدفی ندارد. اگر خود او فاعل است بالقول المطلق، دیگه فاعل ندارد. اگر او هدف است بالقول المطلق، دیگه هدف ندارد. همونطوری که نمیشود گفت خدا را کی آفرید، چون او حین هستی محض است. نمیشه سوال کرد که غرض خدا از آفرینش چیست، اون چون خودش غرض است، خودش هدف است. هر کاری برای نیل به کمال است. اگر کمال نامتناهی خواست کار بکند، دیگه نمیشه سوال کرد تو برای چی کار میکنی، چون او کمال مطلق است، کار از او صادر میشود. به کمال برسه بنگه فیض خداست دیگر. او چون جواد هست، بخشنده است، فیض را به اشیاء افاضه می کند و به اشیاء هستی می دهد، کانه تامه که یک فیض است، اشیاء را به کمال می رسوند که کانه ناقص است. خاصیت کامل بودن و همین دیگه. این بیان نورانی از توده افتتاح که در این ولای تزیده و کسرت العطای لاجودا و کرما، یعنی اگر خدای سبحان نه تنها از مخزن او کم نمی شود بلکه فیض او اضافه می شود. چرا؟ برای که یک بار که خدای سبحان به زید فیض داد، این زید قدر فیض را دانست و از این فیض بهره برد و جلو رفت، استعداد بیشتر پیدا میکند. وقتی استعداد بیشتر پیدا کرد، ذات اقدس را فیضی بیشتری میدهد. وقتی او از این فیض بهره برد، دقیقه بالا آمد، استعداد برتری پیدا میکند. چون استعداد برتری پیدا میکند، فیض تازه تری نازل میشود. پس لا تزید و کثرت العطا الا جودا و کرما. مگر کسی نبز و کتاب الله وراء ظهور هم، عطای الهی رو پس بزنه، هر چه که فیض خدا بیاید و مستفیض حق شناسی بکند باعث افزایش فیض است. پس اگر چیزی از خدا صادر بشود، نه تنها از مخزن الهی کم نخواهد شد، چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین، بلکه افزوده خواهد شد، منتها افزایش درباره مستفید است. فرمود این تکفر و فان الله غنی جن انکم، او چون مقصدی ندارد، خودش مقصد است، همونطور که فاعلی ندارد چون خودش فاعل است. همه فاعل ها کار را برای رسیدن به کمال انجام میدن. اگر خود کمال نامتناهی خواست کار انجام بدهد، چون کمال نامتناهی است، یستر و منه الفیض، نه چون کاری را انجام میدهد که به جودی برسد یا به سخایی برسد یا به وصلی که نظارت برسد. کار خدا تا بر نمیدارد، چون خودش مقصد است، کمال نامتناهی است. لذا در سوره مبارک ابراهیم فرمود اگه همه مردم کافر بشن برای ما بی‌تفاوت. ان تکفر و انتم و من فی الارض، اون آیه جامعه تر از آیه هفت سوره محل بحث سوره زمر است. فرمود ان تکفر و فان الله غنی عنکم. اما در سوره مبارک ابراهیم که در بحث دیروز خونده شد، فبود این تکفر و انتم و من فر ارزه جنی آئن الله قنیون حبی، چون آسیبی به ذات اقدس اله نمی رسد و نمی رسانی، کمبودی هم پیدا نمی شود، او خودش کمال محض است و در همه حال یکسان است. این تکفر و فان الله قنیون انکم، اما لا یرزا لعباده الکفر، برای شما کفر را نمی پسندد. نفرمود لا یرزا لکم، ظاهرش این است که این تکفرو ان الله غنی عنکم ضمیر جمع مخاطب حاضر باید باشد. فرمود لا یرزا لکم الکفر، اما لعبادهی تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، چون شما بنده اویی، او کمال شما را می خواهد. چون کمال بنده را می خواهد، بنابراین راضی نیست که بنده به زحمت بیفتد. لا یرزا لعبادهی، چرا؟ لأنهم عباده، و هیچ مولایی راضی نیست که عباد او به زحمت بیفتد. و لا یرزا لعباده الکفر، اما به این تشکر و یرزه لکم، اگر شاکر بودید خدا راضی می شود از شما، و رضای او هم چون صفت فعل است مثل سخط آثاری دارد. تو بیان دارات نورانی حضرت سید شده سلام الله علیه تون دعای عرفه این است که رضای الهی سببی ندارد، از خودش چه رسد به غیر خودش، یک سببی داشته باشد که در درون او یه تحولی پیدا بشود، او قبلا راضی نبود الان بشه راضی. این چنین نیست، چون این رضا و سخط نظیر رضا و سخط انسان نیست که حالتهای نفسانی باشد، تحولی در درون انسان پیدا بشود. رضا و سخط الهی فعل خداست، از فعل خدا انسان بشود، خارج از ذات خداست. ذات اقدس اله در مقام ذات مسئول از تحول و تبدل حالات است. این چنین نیست که یک عاملی از بیرون باعث خوشحالی خدا بشود یا باعث نگرانی خدا بشود، رضای الهی و سخط الهی از اوصاف فعل خداست و اوصاف فعلی را از مقام فعل التزام میکنند. وقتی خدا از شما راضی شد، خب برکات فراوانتری به شما عطا خواهد کرد و این تشکر و شما وزیر خود را عمل کردید. اما یرزه لکم دیگه اینجا چون قبلا فرمود لعبادهی، این یرزه لکم هم یعنی لعبادهی. بعد فرمود کفر و شکر رضا و سخط الهی را به دنبال دارد و هر کسی همه اینها را در مجموعه دیوان عمل خود دارد، با این قافله حرکت میکنه و ذات اقدس اله بدون اینکه جوری به کسی بشود بین اینها داوری میکند. اینا بار است. یه وقت از مرکب است که بار آدم رو میبرد، یه وقتی بار زائد است که انسان یحمل و اثقال هم مانندان انسان باید او رو بار هم کند. اعمال خیر انسان را جلو میبرد، اعمال شر یه باریست رو دوش آدم که انسان باید اون بار رو هم کند. اعمال خیر مثل یک مرکب است، مثل یک پرنده است، مثل یک نسیم است که انسان را میبرد. این طور نیست که انسان اونا را به دوش بکشد، انسان مهمال اعمال خیر خودش است. اما اعمال سنگین و حرام که پیشرفت ندارن بار رو دوش آدمن. وز یعنی بار سنگین. وزیر به کسی میگن که ثقل مملکت به عهده اوست. ولا تزر و وازرته، یعنی هیچ نفس باربری بار دیگر را هم نمی کند. پس گناه بار هست یک، باربر نیست دو، تنها خود انسان باید بار خودش را هم بکند سه، هیچ وسیلی هم ندارد برای حمل بار چهار. و وارد صحنه قیامت که شد ذات اقدس اعلام دو تا کار بکند، یکی این که اعمال اینها را به اینا گزارش می داد. بعد می شود نیازی به گزارش نیست چون خودشون آگاه هم. دومی که برابر این بارها داوری میکند. تو سوره مبارکه القیامه فبود یعنی بال انسان یوم عزه به ما قدم و اخر، تمام کارهایی که در دوران جوانی و سالمندی و میانسالی انجام داد یا همه کارهایی که در زمان حیات خود انجام داد و آثار سویی که بعد از او به عنوان سنت سیئه به یاد مونده است دیگر انجام میده که نکت و مقدم و آثار هم همه به او گزارش داده میشود. یعنی بال انسانی و معزه به مقدم و اخر. بعد این رو در سوره مبارکه القیامه استدراک میفرماد نیازی به تنبیه یعنی نبه، انوا یعنی اخبار، نیازی به گزارش و خبر دادن نیست. چرا یه ربال انسان یوم عزم به قدم و آخر، چرا این چنین نیست؟ بر انسان و نفسی بصیرتون، چرا ما انبا کنیم گزارش بدیم که چی؟ یونبه الانسانو به ما قدم و اخر را اول ذکر فرماد، بعد با کلمه بله اضرابیه یعنی نیازی به تنبیه و انبا و گزارش دادن نیست. بله الانسان را نفسی بصیره که بارها ما رضی فرموده این کلمه بصیره برای مبالغه است، مثل که میگوین فرون شخص علامه است. این تای تعدیش نیست، انسان مذکر است و خبرش مؤنث نیست، مبالغه است. بل انسانو علا نفسهی بصیرتون، نه اینکه بصیر باشد، خیلی بصیرت دارد. چون این چنین است نیازی به تنبیه نیست، نیازی است ما با گزارش بدیم. اون که سوره مبارکه القیام است بیانگر این سوره است که فرمود شم به الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. خب چیجور ذات اقدس اله تنبیه میکند، گزارش میدهد؟ میفرماد به این که این اعمال شما تو سینه شماست، خدا از اون ظرف با خبر است، چه رسد به مظروف. علیمون به ذات صدور، اون چی که در صدر است، خود صدر که ظرف است، اون چی که در صدر است ذات و صدر است، هم از ظرف با خبر است، هم از مظروف باخبره. خب وقتی از مظروف باخبر بود یقینا از صدر باخبر است، از گوهر صدر، ظرف صدر باخبر است. برای اینکه این چنین نیست که حالا ما بگیم خدا راضی است، اثرش چیه؟ خدا شاکر است، اثرش چیه؟ خدا میپسنده، اثرش چیه؟ همه اثر اینا رو اولا به شما گزارش میدن، بعد در صحنه قیامت شما داوری میشه دیگه. اینطور نیست که فقط رضا و عدم رضا را در دنیا به شما گزارش بده که خدا راضی است. رضای او پایانش بهشت است، سخط او پایانش جهنم است. هیچ کسی هم بار دیگری رو حمل نمی کنند. خب بله، اگر چون چه کسی نیت سو بود، نقشه و کید و امثال ذلک برای برادر ایمانی کشید، فعلا یادش نیست. بله اونجا فرمود به این که و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. اگر شما کاری را علنی، حرفی را علنی بگید که خدا میداند، دیگر روشن است، احتیاج به گفتن نیست. این تجهر بالقول فانه یعلم السر، اگر سر را میداند جهرم یقینا میداند. اخفای از سر که برای خود شما مخفی است ولی الان یادم رفته، یا در اون تحلیل نهایی هم به زحمت میفهمی، خدای سبحان از درون درون شما باخبر است که این کار را برای چی دارد انجام میدی، این توطئه را برای چی دارد انجام میدی، اون را هم خدا میدونه و به حساب میاره. البته این با در فقه اصغر میگن به این که خب اگه کسی نیت سو داشت به کاری انجام نداد معصیت حساب نمیشه، ولی تو بحث کلامی ملاحظه فرمودی که این که در مرحوم آخوند هم سال آخوند دارن تجری خبس سریره میاره، این تو بحث کلامی است دیگر. یک کسی در فقه اصغر اگر بررسی بشه با اون خاطرات ظریف ذهنیش توجه نمیشه، نمیگن به حال فاسق شده است، اما در بحث کلامی این شخص فاسق است، در فقه اکبر این شخص فاسق است، به او هم توجه میشه، به اون اخفا و برابر هم کیفر ببینه. فرمود این تکفرو فان الله غنی عنکم ولا یرضا لعباد الکفر. پس کار خدا برای چیزی نیست چون خودش مقصد محض است. اما این نکته باید معلوم باشه که تعطیل غیر از من است، خدا تدبیر میکند، او دائم الفیض علی البریه است. تدبیرش گاهی به این است که میدهد، گاهی میدهد که نمیدهد. تو بعضی از روایات مثل حدیث قدسی این آمده است که این من عبادی من لا یسله الا الفقر، این من عبادی من لا یسله الا الغنا، این یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برابر مساله به حکمت خفیه اداره میشود. اما ندادن غیر از تعطیل است، کار خدا تأثیر بردار نیست، او دائما در تدبیر است، او دائم الفیض علی البری است. منتها فیض به تدبیر الهی گاهی به این است که کسی به چیزی بدهد یا بیشتر بدهد، به کسی ندهد یا کمتر بدهد. این یه نحوه تدبیر است، بنابراین تدبیر تأثیر بردار نیست، گرچه کار مقطعی نسبت به بعضی ها دادن است و نسبت به بعضی ها ندادن، در هر دو حال وجود است. حالا یه چند جمله این دعای نورانی رو بخونیم، شما هم انشاءالله با این دعاها مأنوسید. مسئله خوشسالی برای ما یه امتحان الهی است و در امتحان الهی که در نبلوان نکن بشه امن الخوف و الجو، در موقع امتحان خب بالاخره انسان هیچ راهی ندارد مگر اینکه به ممتحن برگردد، دیگه راه دیگری که نیست. بی اصل کلی را قرآن کریم ذکر کرد، فقط به این که دیگه لازم نیست شما نماز استسقا بخونید، دعا استسقا بخونید، شما که به وظیفتون عمل بکنید این نظام سپهری باران کاملا به شما میده. و الله استقام على طریقت الاسفینه هم و انقدار. تو روایات ما ائمه علیه السلام فرمودن که هیچ گیاه تشنه ای نیست مگر ذات اقدس اله به اندازه نیازی و بارو میفرسته. ولی بشر اگر صالح بودن دامداری و کشاورزی و همه مسائل اقتصاد مقاومتی و حل میشه و باران مناسب و مساعد نبود، این بارانا به دریا میفرسته. این یه اصل کلی است که فرمود و الّل استقام علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدرا. بارها این عبارت مرحوم بو علی از الهیات شفا اینجا خونده شد. ایشون میفرماد به اینکه اون کسی که به مطلب نرسی که چه تأثیری بین نماز استسقا و آمدن باران دارد، چه تلازمی بین آدم خوب بودن و باران دارد، ده ها اولا المتشبهت به متفلسخی، این فیلسوف نیست، این چیزی آشنا نیست از نظام خلقت. فیلسوف الهی هرگز منکر این حرفا نیست. و ما یه رساله نوشتیم در بر و است، این مسئله کاملا ثابت کردیم. مبادا کسی خیال کند که چه تأثیری بین نماز استسقا و آمدن بارون دارد. خب پس دو اصل کلی است که در دین ما آمده. یکی فرمود و الّل استقام و علی الطریقه، اگه مردم نه بیراه برن نه راه کسی رو بندن، نه اختلاصی در کار باشه، نه به فکر این باشه خودشون رو تأمین کنن، نه با بیت المال بازی کنن، ما به اندازه کافی باران میفرستیم. و اسقینا ما ان غدقا، صدها رو پر میکنیم، مزرعه رو پر میکنیم، مرکه رو پر میکنیم، فضای سالم به اینها میدیم، محیط زیست به اینها میدیم. این من اصدق من الله غیلا، از او راستگوتر کیست؟ از او بعد عمل کنندتر کیست؟ فرمود اگر امتحان شدید، گرفتار شدید، نماز استسقا بخونید، دعای استسقا بخونید. این دعای استسقا وجود مبارک امام سجاد رو ما تبرکاً می‌خونیم. شما آیون هر کدام روز یک بار، کمتر بیشتر. این چنین نیست که ما منتظر باشیم و هیچی نخواهیم. به ما فرمود بخواهید من به شما بدم. این دعای نورانی امام سجاد که دعای 19 هست، این رو روز یک بار بخونید، هفته یک بار بخونید، ماهی 2-3 بخونید، به بچه هاتون بگید بخونند، به شاگردانتون بگید بخونید. بالاخره ما ایم و این دعا، حالا ما این رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله مسقنا الغیث و انشر علینا رحمتک به غیثک المغدق من السحاب المنساق لنبات ارضک المونق فی جمیع الافاق و امنون علا عباده که به اینا افهمره و احی بلاده که به بلوغ زهره و اشهد ملائکت الکرام از سفره به سقین من که نافع دائم قضره واسع درره وابل سریع آجل تهیی بهی ما قدفات و تخرج بهی ما هوات و توسع بهی فی الاغواته سحابا متراکبا هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملس ودغو ولا خلب برغو. اللهم اسقنا غیسا مغیسا مریئا ممرعا عریزا واسعا غزیرا ترد به النهیز و تجور به المهیز. اللهم اسقنا سقیا تسیل منه الزراب و تملأ منه الجباب و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامثال و تنعش به البهائم و الخلقه و تکبر لنا به طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا به قوتا الى قوتنا. اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل صوبه علینا رجوما ولا تجعل ماءه علینا اجاجا. اللهم صل على محمد و آل محمد و ارزقنا من برکات السماوات والارض انك على كل شيء قدير. شما نمیدونم این قبرهای شهدای گمران رو رفتید دیدید؟ اگه دیدید فرصت کردید، اون الواح این شهدای گمنام را بخونید ببینید که این ادبا رو این لوها چه نوشتن. یه شعری از کرمانی معروف هست که گرم شکافن تنوز خاک شهیدان عشق، آید از اون خفتگان زمزمه دوست دوست. ولی وقتی انقلاب شد و شهدای گمنام آمدن، رو قبر رو الواح این شهدای گمنام اینطوری نوشته شد: آید از اون کشتگان زمزمه یا حسین. اینا راست، به خدا راست. آید از اون کشتگان زمزمه یا حسین. ما با اینا زنده ایم، اینا رو فراموش نکنید. این دعا، این ناله، فرمود اگه ناله شما نباشه، دعای شما نباشه، لولا دعا و کن خدا اعتنان داره. اینا برکات هم. کسی نگفت که شما این شعر کرمان رو عوض بکنید. اون که گفته بود درباره عرفا و اینها سخن گفت: گرب شکافندنوز خاک شهیدان عشق، آید از اون خفتگون زمزمه دوست دوست. اما اینا آمدن گفت این عملی شد، این علنی شد. شبای عملیات همین بود دیگه: آید از این کشتگان زمزمه یا حسین. الحمدلله رب العالمین.